4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران و چهره‌های سیاسی جهان ترور سفیر روسیه در ترکیه را محکوم کردند. یک پناهجوی پاکستانی به عنوان مظنون حمله در برلین معرفی شد. حمله مسلحانه به یک مسجد در زوریخ 3 زخمی بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ترور آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه واکنش بسیاری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان را در پی داشت و آنها این اقدام را محکوم کردند. از آن جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شب گذشته گفت این جنایت اقدامی است تحریک‌آمیز در جهت از بین بردن تلاش‌ها برای عادی سازی روابط روسیه و ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز ضمن محکوم کردن سوء قصد به جان سفیر روسیه گفت که پس از این واقعه با پوتین تلفنی گفتگو کرده و دو طرف بر تحریک‌آمیز بودن این اقدام هم نظرند و معتقدند که دو کشور خصومتی با یکدیگر ندارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی نیز سوء قصد به جان آندری کارلوف را محکوم کرد و دبیر کل ملل متحد بان کیمون سوء قصد به جان سفیر روسیه را ناعادلانه توصیف کرد و آن را محکوم نمود. آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه شامگاه گذشته در جریان سخنرانی در یک گالری هنری در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد. وزارت کشور ترکیه ساعتی پس از ترور سفیر روسیه اعلام کرد که زارب یک افسر 22 ساله پلیس ضد شورش ترکیه بوده که تحقیقات پیرامون ارتباط احتمالی او با سازمان یا تشکیلات به خصوصی در جریان است. مهاجم مدت کوتاهی پس از تیراندازی به آندری کارلوف سفیر روسیه کشته شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که فرد مهاجم شعارهای اسلامی سر داده و گفته حلب را فراموش نکنید. گزارش‌ها حاکی است که به دنبال ترور سفیر روسیه ترکیه تدابیر امنیتی خود را در مکان‌های حساس شدت بخشیده است. پلیس ترکیه بامداد امروز از بازداشت یک فرد مسلح مقابل سفارت آمریکا در آنکارا اطلاع داد. به گزارش آسوشیتد پرس فرد بازداشت شده پیش از دستگیری 8 تیر هوایی شلیک کرد، اما در جریان تیراندازی هیچ فردی آسیب ندید. از هویت و انگیزه این فرد مسلح هنوز گزارشی مخابره نشده است. در پی انتشار این گزارش آمریکا اعلام کرد سفارتش در آنکارا و سایر دفاتر کنسولگریش در استانبول و آدانا امروز تعطیل خواهد بود. سفارت آمریکا در آنکارا در نزدیکی محلی واقع است که روز گذشته سفیر روسیه در ترکیه در آن مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. مقامات آلمان امروز از احتمال تروریستی بودن حمله شامگاه گذشته به بازارچه کریسمس در برلین اطلاع دادند و یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی به نام نوید به را به عنوان مظنون حمله معرفی کردند. او در سال 2015 از طریق راه بالکان خود را به آلمان رسانده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی در آلمان گزارش داد که این فرد مظنون ساکن یک اردوگاه پناهجویان در مرکز برلین بوده، اما هنوز هیچ ارتباطی بین او و گروه‌های تروریستی به دست نیامده است. وزارت کشور آلمان اعلام کرد بازارچه‌های کریسمس در برلین امروز تعطیل خواهد بود. یک کامیون شامگاه گذشته با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین دست کم 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. حمله مسلحانه به یک مسجد در شهر زوریخ سوئیس دست کم 3 زخمی بر جای گذاشت. حال 2 تن از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. این حمله شامگاه گذشته توسط یک مرد مسلح صورت گرفت، اما از هویت و انگیزه او هنوز گزارشی در دست نیست. به گفته پلیس سوئیس فرد مهاجم پس از حمله موفق به فرار شده است و تحقیقات برای شناسایی و یافتنش ادامه دارد. به گزارش رویترز به نقل از شاهدان عینی این مسجد بیشتر توسط شهروندان سومالیایی تبار مورد استفاده قرار می گیرد. در آمریکا کارشناسان سیاسی و نظامی میگویند به رغم تحولات چشمگیر در جنگ‌های داخلی سوریه و دگرگون شدن شرایط جبهه‌ها در شهر حلب، وخامت اوضاع آن کشور جنگ‌زده طی ماه‌های آینده همچنان بدتر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای تاکید کرده که کنگره آمریکا می‌کوشد تا برای ایجاد فشار بر دولت‌های سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی جهت توقف حملات بی‌امان موقعیت دولت آینده دونالد ترامپ را تقویت کند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
در ایالات متحده آمریکا به رغم هوای بسیار سرد زمستانی که 46 ایالت از ایالات 50گانی این کشور را در بر گرفته، عرصه سیاست همچنان پرحرارت است. روز دوشنبه ملموس‌ترین داغی این حرارت هم از آخرین بخش سنتی انتخابات ریاست جمهوری و 538 آرای الکترال کالج های ایالت ها نشأت دارد که در 19 روز آخرین ماه سال میلادی اعلام می شود و رسمیت انتخابات را تا 4 سال بعد تایید می کند و تغییری در نتیجه انتخابات 18 آبان ماه گذشته صورت نخواهد گرفت. ولی یک تغییر بزرگ در راه است و آن به گزارش روزنامه واشنگتن پست تدارک کنگره آمریکا برای تقویت مواضع رئیس جمهوری آینده کشور در قبال دولت‌های سوریه، روسیه و ایران است تا آنها را برای پایان دادن به حمله‌های مرگبار علیه غیرنظامیان سوری تحت فشار قرار دهند. سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو و سناتور دموکرات رابرت کیسی جونیور به اتفاق پیشنهادی ارائه دادند که بر اساس آن رژیم سوریه و دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه مورد تحریم قرار خواهند گرفت. در واشنگتن بسیاری از تحلیلگران استراتژی دولت اوباما در سوریه را شکست خورده تلقی می کنند. آقای اوباما هم جمعه گذشته در گفتگوی با نمایندگان رسانه ها ناکامی در جلوگیری از خونریزی های بیشتر در سوریه را تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در حال حاضر جهان ناظر بر حمله های وحشیانه رژیم سوریه و متحدان روسی و ایرانی خود در شهر حلب است. استراتژی عمدی محاصره غیرنظامیان بیگناه و گرسنه نگاه داشتن آنها. ما ناظر حمله های بی امان علیه امدادگران و پرسنل پزشکی بوده ایم. ما دیده ایم که یک محله مسکونی به یک باره و به کلی ویران شده. آقای اوباما تاکید کرد که مسئولیت این وحشیگری ها متوجه رژیم اسد و متحدانش در روسیه و ایران است. پیشنهاد مشترک دو سناتور جمهوری خواه و دموکرات سنای آمریکا هم درست بر این نکته تاکید دارد و میگوید زمان آن فرا رسیده که اقدامات آقایان پوتین، خامنه‌ای و اسد در خاورمیانه متوقف شود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، معتقد است که دولت آینده آمریکا در قبال بحران خاورمیانه به طور کلی و جنگ‌های داخلی سوریه به ویژه استراتژی متفاوتی پیش خواهد کرد.
در مقایسه با وضعیتی که در دوره اوباما پیگیری شده، یک تحول حساب میشه و تغییر استراتژی حساب میشه. به خصوص این رو در نظر بگیریم که مثلا در دوران اوباما حتی رئیس جمهور اجازه این رو نداد یا امکان این رو فراهم نکرد که جان کری با روسا بشینه و در مورد سیاست خاورمیانه‌ای صحبت بکنه، در حالی که ترامپ ظاهرا نظرش غیر از این هست، هم میخواد صحبت بکنه هم در مورد خاورمیانه طرح و برنامه‌هایی داره به خصوص برای سوریه. طرح دو سناتوری که نام بردیم یک چارچوبه برای همکاری و حمایت از سوریه درش پیش بینی شده، یعنی تا وقتی که همکاری بشه متقابلا آمریکا ممکنه حمایت بکنه از حالا رژیم وقت سوریه. الزاما بحث اسد نیست، بحث سوریه است، ولی اگر یک چنین همکاری انجام نشه و اقدامات آتی سوریه و به تبع سوریه، ایران و روسیه موجب اخلال امنیت منطقه باشه، در اون صورت من فکر میکنم با توجه با گرایشی که در میان سایر سناتورها هست از جمله سناتور مکین و سناتور لینزی گراهام، امکان دست دادن به یک نوع واکنش نظامی رو نبایستی از نظر دور بداریم. ما
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا آدینه گذشته در اورلاندوی ایالت فلوریدا در مورد سیاست خارجی دولت آینده خود در خاورمیانه چنین گفت:
A Trump administration will focus on the vital national security interests of the United States.
آقای ترامپ گفت دولت آینده او بر منافع ملی بسیار مهم آمریکا تمرکز خواهد کرد و این بدان معناست که به سرعت داعش و تروریسم اسلام رادیکال را در هم خواهد شکست. به هر حال پیشنهاد مشترک سناتورها روبیو و کیسی جونیور به روز شدی پیشنهادی است که آنها 3 سال پیش عنوان کردند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید در سال میلادی جاری دست کم 74 روزنامه‌نگار حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در سراسر جهان کشته شدند. رضا معینی از سازمان خبرنگاران بدون مرز:
با وجود آنکه در سال جاری که آخرین روزهاشو میگذرونیم 74 روزنامه نگار کشته شدند و نسبت به سال گذشته که 101 نفر کشته شده بودند کاهشی 27% است، اما این به معنی بهبود وضعیت برای خبرنگاران در جهان نیست. ما امسال برای روشن بودن و مشخص کردن تعداد کشتگان با تفکیک البته، اما به شکل یکجا این تعداد رو اعلام کردیم. تعدادی که به طور واقعی در چارچوب جهان میتواند خودش یک فاجعه باشد. نسبت به کشورها بخوام بگم 5 کشور دنیا مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بودند: سوریه، افغانستان، مکزیک، عراق و یمن به ترتیب. ولی علاوه بر آن از نظر نوع خبرنگارانی که کشته شدند، این به شکل مشخص خبرنگاران حرفه‌ای 57 نفر هستند که نسبت به 67 نفر سال گذشته باز کاهشی 15% ما داشتیم. خوشبختانه شهروند خبرنگاران 9 نفر و همکاران رسانه ها 8 نفر بودند.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان شما، میگه که تعداد خبرنگاران کشته شده در مقایسه با سال گذشته کمتر شده و دلیل اون رو این دونستید که شمار زیادی از اونها به دلیل تهدیدهای بیش از اندازه جانی از مناطقی چون سوریه، یمن، عراق و یا لیبی خارج شدن. از نگاه سازمان گزارشگران بدون مرز این مسئله به خلأ خبری در این کشورها منتهی شده. نحوه تهدیدهای جانی چگونه است؟ این خبرنگارها در صف مقدم جبهه هستند یا چه؟ چرا که به طور مثال در مکزیک جنگی در کار نیست؟
بله، یکی از دلایل این کاهش میتواند نوعی سانسور و فرار روزنامه‌نگاران و تهدیدها باشه. ما در این گزارش اعلام کرده ایم که در برخی مناطق جهان سیاه چالهای اطلاع رسانی به وجود آمدند، یعنی نقاطی که در آن اطلاع رسانی آزاد و مستقل وجود ندارد. در این نقاط روزنامه‌نگاران مورد تهدید قرار میگیرند و عملا نمیتوانند آن گونه که باید کار کنند. برخی به خود سانسوری تن میدهند، برخی فرار میکنند. عامل دیگری که مثلا در مکزیک خودشو نشون میده نوعی مسئولیت از مجازات برای کارتل های مواد مخدر و پلیس فاسد که عملا تهدیدها مورد بررسی قرار نمیگیرند. ما در همین گزارش یک نمونه در رابطه با مکزیک برای مثال گفتیم که روزنامه‌نگار در برابر چشمان همسر و 2 فرزندش کشته میشود در حالی که پلیس در 10 متری آنها حضور دارد. به طور مشخص تهدیدها تهدید برای خاموش کردن، تهدید برای سخن نگفتن و تهدید عملاً برای برقراری همان وضعیتی است که بیخبری برای شهروندان میتواند عواقب بسیار بسیار دشوارتری را به وجود آورد.
آقای معینی، تعداد خبرنگاران کشته شده در سوریه و افغانستان در صدر این جدول قرار داره. اینها به وسیله داعش یا طالبان کشته شدن یا اینکه به صورت دیگری؟
تمام کشته شدگان در سوریه یک بخششون به دست نیروهای ارتش بشارالاسد بوده، بخش دیگر مستقیم از سوی گروه‌های مسلح به ویژه داعش به قتل رسیدن. در افغانستان طالبان همچنان اصلی‌ترین دشمن برای آزادی اطلاع رسانی هستند. 7 همکار طلوع نیوز که در افغانستان با عملیات انتحاری طالبان و پس از تهدید کشته شدند و سپس 3 روزنامه‌نگار دیگر که در هلمند در اثر ترکش به قتل رسیدند. این نوع حملات برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بنابر آماری که ما دادیم حملات مشخصی بوده. همان گونه که در بیانیه در این بیلان توضیح داده ایم، از 74 خبرنگار کشته شده در این سال 53 تن از آنها به قتل رسیده و آمدانه هدف قرار گرفتند. 21 تن از آنها نیز در حین انجام وظیفه اطلاع رسانیشان در زیر بمباران‌ها یا ترکش قنپاره‌های پرتاب شده از سوی طرفین درگیر به قتل رسیدند.
رضا معینی از گزارشگران بدون مرز با همکارمان الهی روانشاد گفتگو می‌کرد. فشرده خبرها 16:30 ایران.